استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. صندوق نفوس سازمان ملل متحد میگوید که به همکاری دیگر اداره های این سازمان کمک های بشری را با 4,300,000 نفر در افغانستان پارسال فراهم کرده است. UNFPA در توییت امروز گفت که این کمک به نیازمندان در مناطق دوردست رسانده شده است. ملل متحد هشدار داده که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان فردا دوشنبه را به مناسبت برگشت دوباره آنها به قدرت رخصتی عمومی اعلام کرد. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان این موضوع را امروز در حساب توییتر خود منتشر کرد. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان در 15 آگست سال گذشته سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. سازمان های بین المللی بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان از افزایش بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند. طالبان هنوز به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بسیاری از کارمندان زن در افغانستان بیکار شده و میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است. یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان سرگرم دیدار از مسکو است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از اعلامیه این وزارت گفته که هدف سفر هیئت به مسکو گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و روسیه است. این هیئت طالبان دیروز به مسکو رفت. هیچ کشور به شمول روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مسکو اما در یک سال گذشته روابط نزدیک با حکومت طالبان داشته. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. دکتران دستگاه تنفس مصنوعی را از سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برداشتند و او اکنون می تواند صحبت کند. اندرو وایلی مدیر برنامه های رشدی این معلومات را به رسانه های امریکایی ارائه کرده اما جزئیات نداده است. مرد به سلمان رشدی روز جمعه در یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی در غرب ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. سارانوالان فرد مسنون را به قتل و آنچه آنها جرایم برنامه ریزی شده خواندند متهم کردند، اما حمله کننده به جرم خود اعتراف نکرده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی سربازان روسی را که به تاسیسات انرژی هسته‌ای زاپروش یا تیراندازی کنند هدف قرار خواهند داد. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به این تاسیسات متهم میکنند. زلنسکی در سخنرانی شبانه اش گفت که گلوله‌باری اخیر به نیروگاه هسته‌ای زاپروش یا خطر تشعشعات هسته‌ای را افزایش داده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی بریتانیا میگوید که حدود 5,000 افغان دیگر را نیز به آن کشور انتقال خواهد داد.
فعلا از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم. کنم چی کنم؟ کجا برد؟
یکی از افغانهای بود که با قوای خارجی در افغانستان کار کرده و انتظار دارد که به بیرون از افغانستان انتقال داده شود. فردا ورود طالبان به کابل یک ساله می شود. صدها هزار نفر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به کشورهای مختلف آواره شدند. یکی هم ویسنا سعیدی است.
در یک نیمه شب سر خانه خدا وسایلی که از ما باقی مانده بود، کتابای ما، نوشته‌های ما، همه چیز رها کردم.
گزارش مفصل هم داریم درباره وضعیت خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. وزارت داخلی بریتانیا میگوید این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 15,000 افغان را به بریتانیا انتقال داده. به گفته مقام های بریتانیایی برنامه انتقال حدود 5,000 افغان دیگر نیز روی دست است. این در حال است که برخی از افغان هایی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کرده بودند و هنوز در این کشور ماندن میگویند زندگی مملو از تهدید و هراس را سپری میکنند و امیدوارند تا در قسمت انتقالشان اقدام شود. بیشتر در این گزارش.
فعلاً از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم.
این یکی از همکاران افغان نیروهای بریتانیایی در چارچوب ماموریت قاطع ناتو در افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید به شمول او 32 تن از همکاران افغانش که نزدیک به 6 سال در ولایت‌های مختلف افغانستان افزون بر کار کردن با نیروهای خارجی دیگر با نیروهای بریتانیایی نیز در بخش امنیتی و ترجمانی کار کردند هنوز هم در افغانستان ماندند و از یک سال گذشته زندگی در هراس و تهدید سپری می شود. این مرد به دلیل آنچه که تهدید احتمالی امنیتی در برابر خودش عنوان می کند می خواهد نامش در گزارش ذکر نشود. او می گوید تلاش های زیاده کردند تا همکاران خارجیشان آنان را از افغانستان بیرون کنند، اما تا کنون هیچ پاسخ مثبت دریافت نکردند.
خودم تقریبا 3-4 تا HR ریکامند که هر سوپروایزر خارجی ما به ما داده، او هم پیش ما سرتیفیکیت ها خود جنرال میلر با خود ما داده، هم سرتیفیکیت ها همه چیزایشون پیش خود ماست. فعلا از ترس و وضعیت ما از خانه بیرون برآمدن نمیتونم.
پیش از این مقام های طالبان بارها گفتند که بر عملی کردن فرمان رهبرشان مبنی بر عفو عمومی متحد هستند و از خروج کسی از افغانستان خوشنود نیستند. این در حال است که پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک گزارش گفتند افراد حکومت سرپرست طالبان از 15 اگست تا 15 جون نزدیک به 160 مقام های حکومت مخلو را کشتند و با این کارشان عفو عمومی را که اعلام کرده بودند نقض کردند، اما طالبان آن زمان این گزارش را نیز رد کرده بودند. این در حال است که به تازگی پریتی پتل وزیر امور داخلی بریتانیا در یک ویدیوی آنلاین که به مناسبت نخستین سالگرد عملیات پیتنگ با خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان نشر شده گفته است آنها به حمایت از همکاران افغانشان ادامه خواهند داد. او گفت بریتانیا بر تلاش هایی که در حمایت از مردم افغانستان انجام داده بسیار افتخار می کند. این برای تعهد کامل ما به انسانیت و مردمی که از ظلم و ستم فرار می کنند کار ضروری است. ما با مردم افغانستان که در کنار ما هستند رابطه اعتماد داریم و ما نیز در کنار آنها خواهیم بود. خانم پتیل می گوید در عملیات پیتینگ نزد آنان به شمار 20,000 افغان برای انتقال ثبت است که 15,000 افغان به گونه مستقیم انتقال داده شدند و 5,000 تن دیگر نیز به بریتانیا منتقل خواهند شد. این در حال است که پیش از این بن والز وزیر دفاع بریتانیا گفته بود کارزار نظامی 20 ساله در افغانستان به ناکامی انجامید. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست سال 2021 بر افغانستان، هزاران افغان بر علاوه کشورهای آمریکایی و اروپایی به بریتانیا نیز انتقال داده شده و در آنجا سهولت‌های زندگی برایشان فراهم شده است. اما این روند هنوز هم ادامه دارد و هر از گاه آن افغان‌هایی که به خاطر وظایف و فعالیت‌های پیشینشان با کشورهای غربی مورد تهدید و هراس از سوی طالبان قرار دارند از افغانستان به کشورهای امن منتقل می‌شوند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارد.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
کوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
فردا دوشنبه ورود طالبان به کابل یک ساله می شود. حکمت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان در 15 آگوست پارسال سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. ویسنا سعیدی نویسنده و فعال حقوق زن از آن روز خاطرات زیادی دارد. او پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان وظیفه اش را از دست داد و با خانواده خود به بیرون از این کشور آواره شد. در گفتگوی تلفنی که با بانو سعیدی داشتم نخست از وی خواستم که چشم دیدش را از روز ورود طالبان به کابل قصه کند.
صبح بود که من به خاطر اخذ پول خواستم که به بانک برم و در یکی از نزدیکترین نمایندگان از بانک رفتم و اونجا تعداد زیادی از مردم صف بسته بودن، حدود 300 نفر پشت بانک صف بسته بودن ولی کسی نبود که با اونا جواب بده. من مجبور شدم که به نمایندگان های دیگری از بانک سر بزنم و از اونا در جاده های خلوت کابل سرگردان دنبال یکی از نمایندگان های از بانک میگشتم. کوچه ها خالی بود، سرکا خالی بود، از شهر رویش وحشت میبارید، شهر باید مرده میمان، روح نداشت، روان نداشت. شوری در میان مردمی که پشت دروازه های بانک صف بسته بودن دیدم و همه گیه گله به سوی خانه های خود حرکت میکرد. من دیگه ندانستم چه کدوم خانه رفتم.
در این یک سال چی تغییرات در زندگی شما وارد شد؟ چی چیزهایی را از دست دادید؟
تغییرات نه تنها در زندگی نه، بلکه در زندگی تمام انسانهایی که در او خاک زندگی میکردن با وجود آمد. فاجعه هایی با وجود آمد که هنوز فراموش ما نشده. نخستین فاجعه ای که پس از سقوط کابل، در نخستین روز سقوط کابل البته میتونیم از او یادآوری کنیم، سقوط جوانایی بود که از بال طیاره سقوط کردند. حملات انتحاری که در میدان هوایی رخ داد، کودکایی که زیر دست پا شدند و موج مهاجرینی که به خاطر فرار از وطنشان، به خاطر فرار از پاکشان، به خاطر زندگی آرام، به خاطر ترس و وحشتی که داشتن با خشونت‌های طالبان مواجه شدند و این فاجعه انسانی بود که هرگز فراموش نمیشه. نخستین اقدام طالبان سلب حق کار از زنا، نخستین اقدامی بود که ما با او مواجه شدیم و من به عنوان یک زن که کارکن بودم این بر من غیر قابل قبول و تحمل بود. سلب ابتدایی ترین حق زنان و دختران که مو حق آموزش زنان است، این حق انسانی، حق شهروندی و حق اسلامی هر زن افغان و هر دختر افغان است، این سلب کردیم از دخترها، این قابل فراموشی نیست.
شما دقیقا چه وقت به بیرون از افغانستان رفتید و آواره شدید؟
در یک نیمه شب سر خانه خود، وسایلی که از ما باقی مانده بود، کتابای ما، نوشته های من، همه چیز رها کردم و به یکی از کشورهای همسایه آواره شدیم، مهاجر شدیم، در حالی که هنوز هم آرامش نیستیم، هنوز هم از بیکاری رنج میبریم، هنوز هم از بی‌سرنوشتی رنج میبریم، هنوز وطنی نداریم که از ما باشه و برای خود برنامه ترتیب بدیم.
شما تنها افغانستان را ترک کردین یا با اعضای خانواده؟
افغانستان با اعضای خانواده ترک کردم، به دلیل از اینکه در روزهای نخست که تلاشی خانه به خانه جریان داشت، در اون روزا به دلیل از اینکه ما خانواده فرهنگی بودیم، به دلیل از اینکه ما در نظام کار میکردیم و به دلیل از اینکه ما یکی از فعال جامعه مدنی بودم، خانه ما از سوی طالبان نشانی شده بود و ما با بسیار وحشت ترس زندگی داشتیم. کتابخانه بسیار کوچکی داشتم که در کنج اتاقم جایگزین شده بود و در او به صدها کتاب داشتم. ما اکثریتش در روزهای نخست ما پاره کردیم. شبها تا به صبح من میشیشتم کتابای خود، نوشته های خود، بالستای خودم پاره میکردم و نیمه شبها در کوچه های کابل رها میکردم. در کنار از این کسیت های خود، سوابق کاری خود، اسناد خود، همچنان عکس هایی که در جریان کار و در جریان وظیفه برداشته بودیم، تمام شما پاره کردیم و به کوچه های کابل افکندیم، به دلیلی که خانه ما از طرف طالبان نشانی شده بود که باید تلاشی شود.
گفتگوی بود با ویسنا سعیدی، نویسنده و فعال حقوق زن، که مانند صدها هزار افغان دیگر با خانوادهش پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فردا دوشنبه 24 اسد برابر است با یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. این رویداد بسیاری از چیزها را در افغانستان تغییر داد. یکی از بخشایی که متاثر شد کار و آموزش زنان و دختران بود. طالبان خلاف رژیم اولشان بین سالهای 1996 تا 2001 به دختران تا صنف ششم اجازه دادند که به مکتب بروند، اما خلاف وعده های پیوستهشان نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. ما با برخی از دانش آموزان دختر صحبت کردیم که در یک سال گذشته بر آنان چی گذشته. این هم یکی از آنان.
یک سال دور از مکتب، قصه های دانش آموزان دختر.
باران احمدی هستم، معلم صنف 12 در مکتب لیسه شهیدان. بعد از اینکه طالب آمدن تمام چیز به خاک یکسان شد، امیدا انگیزه ها از بین رفتن. شخصا خودم که معلم صنف 12 هستم بسیار زیاد آرزو و آرمان داشتم که من بعد از اینکه مکتب تمام میکنم در رشته دلخواه من کامیاب شوم و وارد پنتون شوم، اما متاسفانه طالب ها اجازه ندادن که ما مکتب بریم و در مکتب ها بروی مبسته است. نه تنها که من، به مثل من امثال من هزاران دختر دیگه است که امید و آرزویشان به خاک یکسان شده. اما ما باز هم دست سر دست نمانده در خانه نشستیم. ما کوشش کردیم که کورسایی را تعقیب بکنیم و در کنار ازی درسایی که هست تکرارشان بکنیم تا ای که فراموش نکنیم. شخصا خودم وقتی صبح از خواب بیدار میشم، بعد از ادای نماز و قرآن شریف خواندن، کارهای خانه و صبحانه آماده کردن، نونیم به جمع کورس میرم، کورس انگلیسی. در کنار ازی که من کورس انگلیسی میرم، نیم ساعتی را من در کنارش کورس خیاطی میرم و همچنان خطاطی را تازه شروع کردیم و قرآن عظیم و شان همچنان در کنارش کورس تفسیر میرم. باور و اعتماد و یقین مایی است که مردم افغانستان، مخصوصا دخترای افغانستان، زنای افغانستان، دیدگاهشان متفاوت است و ذهنیت باز دارن. به مو شعور رسیدیم که دیگه ما در خانه نمیشینیم، ما هم کوشش میکنیم در کنار برادرای ما کار بکنیم، فعالیت داشته باشیم، تا از این طریق امرار معیشت بکنیم، مظهر خدمت بر وطندارای ما باشیم. وقتی که از کورس اومدم، بازم کوشش میکنم که درسایی که در مکتب خوندیم اونارا تکرار بکنم، خبر تعقیب میکنم، چون به خاطر که وضعیت کنونی افغانستان طوری است که باید خبر ببینی، اما متاسفانه خبرهای ناخوشایند میشه وقت میشنویم. ما منتظری ازی هستیم که خبری رو بشنویم که در مکتب ها باس میشه، اما متاسفانه که بازم میبینیم که هیچ کدام چراغ سبزی از طرف امارت اسلامی و طالبا، وزارت معرف، برای شاگردای طبقه اوناس دادن نمیشه. خب امیدوار هستم که فشار جامعه جهانی بیشتر باشه، فشار اولیای شاگردا بیشتر باشه و فشار کشورهای کمک کننده بیشتر باشه تا ای که در مکتب ها بروی ما باز شه. و خواهش ما از امارت اسلامی فیسته که لطفا در مکتب ها رو بروی ما باز بکنین تا ای که ما هم بتانیم در کنار برادرای ما درسای خدا بخوانیم.
در یک سال گذشته بر زنان افغانستان چی گذشت؟ در این مورد با زنان در برنامه رهبران زن فردا دوشنبه 24 اسد گپ میزنیم. از ساعت 3 تا 4 به وقت کابل منتظرتان هستیم. شما هم میتوانید نظریاتتان را شریک کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-1245. رادیو آزادی. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید قوای اوکراین هر سرباز روسی را که بر نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا تیر اندازی کند هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که کیف و مسکو یکدیگر را به آتشبوری به سمت نیروگاه هسته‌ای متهم می‌کنند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. نایب صاحب سلام، در مورد این خبر بیشتر چی می‌دانیم؟
با عرض سلام، ولادیمیر زلنسکی طوری که خودتم گفتی، هر سرباز روسی گفته که هر سرباز روسی که این نیروگاه را مورد تیراندازی قرار بده و یا بر از راکت پرتاب کنه، باید بدانه که از هدف نیروهای ویژه استخباراتی اداره استخبارات اوکراین و قوای اوکراینی قرار میگیره. رئیس جمهور زلنسکی این مطلب در پیام ویدیویی روزمره خود شام دیروز شنبه بیان کرد. وضعیت در این نیروگاه در این هفته نگرانی سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برانگیخته است. تردو گفته که به ناظران اداره انرژی اتمی اجازه داده شود که از این دستگاه دیدن کنند. بله.
تشکر. در جریان هستید که اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز شنبه از تحرکات تازه روسیه در اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا هشدار داد. جزئیات در این باره چیست؟ بسیار کوتاه.
این خبر والی منطقه که نیروگاه زاپوروژیا در آن موقعیت دارد هم گفته که دستگاه تحت راکت پراگنی تازه نیروهای توپخانه روسیه قرار گرفته است، اما روسیه این ادعا را رد کرده. مسکو میگوید که قوای اوکراینی نو مرمی توپ را بر اطراف نزدیک دستگاه پرتاب کردند. ولادیمیر روکوف یکی از اعضای اداره منطقه‌ای مستقر در مسکو روز جمعه گفت که این حملات ممکن است که باعث از کار افتادن یکی از دیکتورهای این نیروهای هسته‌ای شده باشد.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان ده ها خبرنگار توقیف شدند. گزارش مفصلی داریم در باره وضعیت خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. سید سمی عباس این گزارش را تهیه کرده.
من گفتم که من یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستایم از پشت سر ولچک زدن.
وارث حسرت از جمله خبرنگار انگوش شمار می باشد که حاضر شده است سرگذشت جریان توقیف خود را با رادیو آزادی شریک بسازد. او که مسئول برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا بود، در 31 ماه جنوری سال 2022 توقیف شد و 3 روز در حبس سپری کرد. آقای حسرت به رادیو آزادی گفت استخبارات طالبان در سرک دارلمان از پیشروی دفتر تلویزیون او را دستگیر کردند و با لت و کوب او را به دفتر امنیت ملی انتقال دادند.
دمیرا وقتی که ما را می بردن توهین، تحقیر و کلمات زشت را می گفتن، بعد می گفتن که شما شاید این موترهای رنجر زیاد ششته باشین، شما خو بسیار از بقایای اون نظام هستین، ژورنالیست ها جاسوس هستن در ذات خودش. کم صدای خود که کشیدیم یک چند لغت وار کردن، چون ما دیم سخت وقت دیده بودیم، دستای من بسته بود، یک حالت بسیار زشت و دستم بسیار درد میکرد چون بسیار به سختی اونا را بسته کرده بودن.
حسرت میگوید او چند ساعت را در دفتر امنیت در ششدرک سپری کرد و از آنجا با چشمهای بسته به زندان بگرام فرستاده شد. او از اولین شب توقیف خود میگوید
به یک اتاق انداختن. یک اتاق یک سلول بود و در این سلولا تشناب هم در سلول بود و وقت شب شد و بر ما یک نان لوبیا آوردن، همراه یک نان خشک و لوبیا بسیار خراب بود. ما از لوبیا نخوردم. وقتی که دوباره آمدن میخواستن این قابا یا این پتنوسایی را که دو لوبیا بود میگرفتن و گفتم که چرا تو نان مجاید نخوردی، دوباره مورد ضرب شتم قرار دادن، با ریم سیلی زدن و توهین میکردن و با لگت های خود به پشت سرم و با از او یک قفاق زدن به روی و بس صورتم شروع کردن. تقریبا 3 شب ما به می وضعیت که هر 2 ساعت با تو نامی آمدن و هر توهین و تحقیر میکردن، دشنام میدادن، به این وضعیت سپری شد.
وارث حسرت 3 شبانه روز را در توقیف به سر برد و بدون آن که جرم و گناهش معلوم شود دوباره آزاد شد. اسلم حجاب خبرنگار دیگر افغان است که در توقیف طالبان به سر برده. هرچند او از شکنجه و ضرب و شتم چیزی نمی گوید، ولی می افزاید که زندان طبعا مشکلات خود را دارد.
چشم هایم را بستند، مرا بردند، چند روز را با آنها گذراندیم. طبعا توقیف جنجال و مشکلات خود را دارد. در این 4 روز و 3 شب من به تلفن دسترسی نداشتم و خانواده هم نمی دانستند که من در کجا هستم.
آقای حجاب از مؤسسات داخلی و خارجی حامی رسانه ها ناراض است. او می گوید که از همه خواهان کمک و بیرون رفتن از افغانستان شد، ولی هیچ یک از این بنیادها به صدای او گوش ندادند. اینها تنها 2 خبرنگار نیستند که در یک سال گذشته میله های زندان طالبان را دیدند، بلکه رادیو آزادی معلومات به دست آورده که در این مدت 34 خبرنگار در کابل و ولایات توقیف شدند. به اساس این معلومات کابل در صد فهرست قرار دارد که در این یک سال 19 خبرنگار از سوی طالبان در آن بازداشت شدند. علاوه بر آن در هرات 2 خبرنگار، در فاریاب 4 تن، در پکتیا 1 تن، در اروزگان 3 تن و همچنان در ولایات هلمند، بلخ و کاپیسا در هر یک حداقل 1 خبرنگار توقیف را از سر گذرانده است. شمار توقیف شدگان ممکن است از این هم بیشتر باشد، ولی ما درباره کسانی صحبت میکنیم که بازداشت آنها رسانه‌ای شده و یا بنیاد حمایت از ژورنالیستان نی در وبسایت خود نامهای آنها را ثبت کرده است. ما در کابل و ولایت حداقل با 5 خبرنگار دیگر توقیف شده تماس گرفتیم، ولی یکی از آنها هم حاضر نشد که با شرط گرفتن نامشان با ما صحبت کند. آنها میگویند که اگر صدا و نامشان نشر شود، شاید به بهای جانشان تمام شود. یکی از آنها که ما صدایش را نشر نمی کنیم گفت در توقیف طالبان بدون دلیل شکنجه می شد، یک محافظ زندان بر پاهای برهنه و بابوت بالا می شد. او ادعا می کند که با پلاس اعضای مخصوص بدنش را شکنجه می کردن. یک خبرنگار دیگر به ما گفت در حدود 2 ماه در بند طالبان بوده، بدون گناه در زندان توهین و تحقیر شده و در نهایت قضات طالبان هم بیگناهی او را قبول کردند و او را رها نمودند، ولی به گفته او به زور این اقرار را از وی گرفتند که گویا ملامت بوده و به تحریک خارجی ها نشرات می کرده. خبرنگار فارن پالیسی لین اودانیل قصه های بدرفتاری استخبارات طالبان را به وضاحت رسانه‌ای ساخته است. او که در ماه جولای گذشته به افغانستان رفته بود میگوید استخبارات طالبان او را در رابطه با بعضی گزارش های پارسالش دستگیر کردند. 4 ساعت او را نشانده و با او گفتند که اگر معذرت نخواهد زندانی خواهد شد. در بعضی از گزارش های سال 2021 این خبرنگار ادعا شده بود که یک تعداد از قماندانان طالبان به زور دختران کوچک را ازدواج می کنند و از آنها کار برده جنسی را می گیرند. در آن وقت سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان قهار بلخی گفته بود که این خبرنگار برای ادعاهای خود ثبوت نداشت و به همین دلیل اجازه دوام فعالیت به او داده نشد. حامیان خبرنگاران می گویند طبق اصول خبرنگار مرد و یا زن نمی تواند منابع خود را به ادارات امنیتی افشا کند. علاوه بر توقیف، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته تا امسال در همین تاریخ دست کم 13 خبرنگار لتوکوب شدند. نهادهای حامی ژورنالیستان افراد مسلح طالبان را عاملین این برخورد می شمارند. علاوه بر آن در 1 سال گذشته 3 خبرنگار کشته شده که یکی آن خبرنگار آریانا نیوز حامد سیغانی، دیگرش خبرنگار تلویزیون مشتان جرگه محمد هارون نیرومند و سیومش خبرنگار خبرگزاری رها علیرضا احمدی بود. حامد سیغانی در ماه نوامبر گذشته توسط افراد ناشناس کشته شد. محمد هارون نیرومند از بی‌بضاعتی دست به خودکشی زد و علیرضا احمدی در حمله خونین داعش در پیشوری میدان هوایی کابل جان داد. در مورد خشونت علیه خبرنگاران در گزارش اخیر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم ذکر شده است. این راپور که در 20 ماه جولای به نشر رسید در آن 173 مورد بدرفتاری حکومت طالبان با خبرنگاران ثبت شده است. در این وقایع مسئولیت 163 آن به دوش مقامات طالبان انداخته شده که 122 مورد این وقایع بازداشت آنی و توقیف بوده، 58 مورد بدرفتاری و 33 مورد تهدید و ترساندن بوده است. فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان موضوع است که در 1 سال گذشته بار بار سازمان خبرنگاران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان و سازمان‌های حقوق بشر از آن یادآوری کردند. فرشته عباسی، مسئول بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان برای آنها بسیار نگران کننده است.
یکی از مواردی که بعد از گرفتن قدرت توسط طالبان دیدبان حقوق بشر در افغانستان به صورت جدی و از نزدیک نظارت و بررسی کرده، محدودیت‌هایی است که بر فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان گذاشته شده. بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگارا است، شکنجه کارکنان رسانه‌ها است و یک طیف وسیعی از محدودیت‌هایی است که بر برنامه‌های تفریحی گذاشته شده و در کنار از او محروم کردن خانم‌ها از کار کردن در رسانه‌ها است.
یک تعداد انگشت شماری که با تلویزیون ها کار میکنند، آنها مجبورند که در وقت نشرات به غیر از چشم ها تمام صورت خود را بپوشانند. قضایای خشونت و فشار علیه خبرنگاران را با سخنگویان حکومت طالبان در میان گذاشتیم. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنها با مسئولان رسانه ها پی هم جلسات هماهنگی برگزار میکنند و با آنها در رابطه با فعالیت آزاد اطمینان میدهند. کریمی تایید میکند که استخبارات و افراد مسلح آنها یک تعداد خبرنگاران را توقیف کردند، اما به گفته او قضایای خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنها ارتباط ندارد.
از سوی استخبارات ارگان های کشفی تنها کسان تعقیب می شوند که کارشان هیچ نوع ارتباط با اطلاعات و فرهنگ و یا رسانه ها ندارد، بلکه به امنیت ملی مربوط می شود و این مربوط به همین ارگان هاست.
اما نهادهای حامی خبرنگاران می گویند اگر استخبارات در مورد فعالیت خبرنگاران ملاحظات هم داشته باشد، باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ اقدام نماید. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید اگر چنین فشار بر رسانه ها و خبرنگاران دوام کند، ممکن است بسیار رسانه ها از کار باز مانند. حجت الله مجددی رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق یک سروی آنها نزدیک به 50% رسانه ها بسته شده.